باید بدونم و باطل کنم فعالیت و حجمه رسانه‌ای دشمن رو و معاندین رو. ما ملت ملتی هستیم، دو ملتی هستیم که دارای مرز مشترک، فرهنگ مشترک، دین مشترکی و البته دشمن مشترک هم داریم. زبانمون، فرهنگمون، همه اینا مشترکات ما. اینو باید دقت بکنیم که دشمن مشترک بر علیه این دو ملت تبلیغ سو نکنه. کی میتونه این تبلیغ رو باطل بکنه؟ شما با کار رسانه‌ای و مستندسازی. البته میخوام به شما بگم وقتی که 26 هزار نفر خارج میشن، وقتی که 490 هزار نفر از اول سال تا الان خارج شدن، وقتی که 180 هزار نفر فقط از داخل خراسان خارج شدن، وقتی که این آمار رو باز استانی به شما بدم، قریب 80% کسانی که از خراسان، یعنی در داخل خراسان ساکن بودن، خارج شدن، قریب 80%شون خود معرف بودن. یه خبر دیگه هم به شما بدم، ما البته از وزارت کشور تقاضا کردیم، از وزیر محترم تقاضا کردیم که این مهلتی که داده شده تا 15 تیر ماه رو اینو تمدید بکنه. امیدواریم که این اتفاق بیفته که این فشار یه مقداری کمتر بشه.
آقای شمقدری در اظهارات دیگری در جمع قشرهای مختلف مردم و شخصیت‌های برجسته ایرانی و افغانستانی در مراسم عزاداری حسینی در مشهد، با اشاره به تحولات منطقه‌ای و هجمه‌های رسانه‌های معاند علیه مهاجران افغانستانی اظهار کرد اکثر مهاجران شریف، قانونمدار و همدل با ملت ایران هستند، اما دشمن می‌کوشد از برخی عناصر بهره برداری رسانه‌ای کند و با بزرگنمایی وارد استثنایی چهره جامعه مهاجر را مخدوش سازد. و اضافه کرد در میان افراد بازداشت شده در حوادث اخیر اتباع ایرانی و تعدادی اتباع افغانستانی دیده می شدند، اما تعداد آنها اندک و غیر قابل اعتناست و نماینده جامعه مهاجر نیستند. معاون امنیتی و انتظامی استاندار خراسان رضوی از حضور مؤثر مهاجران افغانستانی در عرصه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خراسان رضوی قدردان کرد و افزود در نشستی در ماه رمضان اخیر بیش از 80 فعال اقتصادی افغانستانی برای مشارکت در توسعه خراسان رضوی اعلام آمادگی کردند که این ظرفیت نشان دهنده نقش مهم مهاجران در آینده خراسان رضوی است. شمخدری گفت مهاجران افغانستانی سالها در کنار مردم ایران زیستند، همزبان، همدین و همسرنوشت ما هستند و امروز بیش از پیش نیازمند هوشیاری در برابر عملیات روانی دشمن مشترک هستیم. طی روزهای گذشته مسئولان ایرانی و افغانستانی چندین بار به نقطه صفر مرزی بین ایران و افغانستان در مرز دوقارون اسلام قلعه سفر کرده و وضعیت مهاجران بازگشت کننده و راه‌های تسهیل بازگشت آنان را بررسی کردند. علیرضا بگدلی سرپرست سفارت ایران در کابل هم در رأس هیئتی به اسلام قلعه سفر کرد و روند عبور و خدمات رسانی به آنان را بررسی و ارزیابی کرد. وی سپس به تایباد و مشهد رفت و با مسئولان مربوطه در مورد مشکلات مهاجران بازگشت کننده و کاهش این مشکلات گفتگو کرد. دعوت میکنم بخش هایی از اظهارات آقای بگدلی را بشنوید که در این زمینه در گفتگو با خبرنگار ما در هرات داشت.
در ملاقاتی که بنده با وزیر محترم امور خارجه افغانستان جناب آقای مولوی امیرخان متقی داشتم، به ایشون قول دادم که با حضورمون در مرز تلاش میکنیم که هماهنگی ها رو افزایش بدیم، مساعدت ها رو بیشتر بکنیم و این جریان عبور رو که با یک شماره قابل توجهی داشت انجام میشد رو به نحوی مدیریت بکنیم که مردم دچار اذیت و آزار کمتری بشن، یا اگر بتوانیم اساسا این رو بدون مزاحمت برای مردم عادی سازی و روان بکنیم. به همین دلیل بنده، سرکنسول محترم و بعضی از همکاران نمایندگی ما که در این حوزه مسئولیت داشتن به اتفاق عازم مرز شدیم. بعضی از نمایندگان دستگاه‌های زیرفت در کشور افغانستان نیز با ما همراه بودند. از ورود مردم به اسلام قلعه اطلاعاتی گرفتیم، در محل حضور اونها حاضر شدیم، با اونها مصاحبه کردیم و مشکلات اونها رو دسته‌بندی کردیم و بعد به سمت خودمون تایباد رفتیم. در اونجا با فرماندار محترم نشست‌هایی داشتیم و مشکلات و مسائلی که اطراف افغانستان پس از ورود به خاک افغانستان اعلام می‌کردند رو به اونها اطلاع رسانی کردیم و تصمیماتی اتخاذ شد. در ادامه به یکی از اردوگاه‌هایی که در مسیر شهر مشهد هست رفتیم. تعدادی از افراد که در اونجا حضور داشتند رو باز خواهش کردیم که باهاشون صحبت بکنیم، مشکلات اونها رو هم شنیدیم. مشهد به عنوان یک شهری که هم خودش تعداد قابل توجهی از اتباع رو در خود جای داده و همچنین یک نقطه عبوری هست برای بیشتر اتباع افغانستان که مایل هستند از طریق دوقارون و هرات به شهرهای خودشون برن، برای ما حائز اهمیت بود. به خاطر همین با استاندار محترم خراسان رضوی و همچنین همکاران محترمشون که در موضوع مسائل مربوط به اتباع زحمت میکشن جلساتی داشتیم و تصمیماتی گرفته شد که یکی از اونها این بود که به اتفاق مجموعه مدیران و استاندار محترم در مرز دوقارون اسلام قلعه حضور پیدا بکنیم و از نزدیک مجدداً مسائل رو بررسی بکنیم و با حضور مقامات شهر هرات، جناب آقای اسلامجار والی محترم هرات و همکارانشون جلسات مشترکی برای هماهنگی داشته باشیم که این اتفاق افتاد و ما نصف روز در اونجا بودیم، با مردم صحبت کردیم و دو تا جلسه مسئولان ما با هم داشتن که در سمت اسلام قلعه و در سمت دوقارون به تصمیماتی گرفته شد.
اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان با انتشار بیانیه‌ای ضمن بر رسمیت شناختن حق حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران برای مدیریت و کنترل ورود و اقامت اتباع خارجی از جمله اخراج مهاجران غیرقانونی مطابق با قوانین داخلی و موازین بین المللی و حقوق بشری نسبت به نحوه اجرا و شتاب زدگی این اقدامات ابراز نگرانی کرد. اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان با ابراز امیدواری به این که اصلاح رویه‌های موجود از پیامدهای منفی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این وضعیت جلوگیری کند، آمادگی خود را برای همکاری با نهادهای مسئول در تدوین و اجرای راهکارهای منسجم، انسانی و قانون محور در مدیریت موضوع مهاجران اعلام کرد. طی روزهای گذشته کمپین همدلی و همیاری بی‌سابقه‌ای برای مهاجران بازگشته از ایران در ولایت هرات افغانستان شکل گرفته است. این حرکت خودجوش مردمی که در مرز اسلام قلعه متمرکز شده به یک کارزار گسترده حمایتی تبدیل شده و همچنان ادامه دارد. در نخستین گام این کمپین حدود 300 موتر شخصی با هماهنگی فعالان و خیرین برای انتقال رایگان مهاجران از مرز اسلام قلعه و هرات راهی مرز شدند. این حرکت جرقه‌ای برای فعالیت‌های گسترده‌تر بود و حضور بسیاری از مردم برای کمک به مهاجران را رقم زد. علاوه بر این، مساجد و تکایایی در مناطق جبرائیل و محله حاجی عباس هرات نیز برای اسکان موقت بازگشت کنندگان اعلام آمادگی کردند. نقش عزاداران حسینی در حمایت و کمک رسانی به مهاجران بازگشته بسیار گسترده و چشمگیر بوده است. با گذشت هر روز و ادامه بازگشت مهاجران از ایران، کمک رسانی همچنان گسترده تر می شود. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم با نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شما می توانید در بستر واتساپ با شماره 2093-794-71-71-44 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان می توانید پیامک هم ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
مطابق هر روز در این لحظه شما خوبان دعوت میکنم با برنامه رسم زندگی همراه شوید.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
خانواده یعنی عشق،
یعنی انگیزه
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
نام خدا، خدایی که بندگان آزاده را دوست داره، خدایی که راهش عزت و سربلندی است. با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان همیشگی رسم زندگی، خانواده های نازنینی که در تلاش هستین کانون امن و صمیمی برای خودتان و فرزندان دلبندتان فراهم کنید. سلام به پدر عزیزی که میگه تمام زندگی تلاش کردیم که راه درست زندگی کردن برای بچه نوجوانم نشان بتم. درود به مادر مهربانی که میگه اگه من خودم الگوی درستی برای دخترم نباشم، چطور میتونم ازش انتظار داشته باشم که از پس زندگیش برایه. درود به اون نوجوان و جوانی که میگه مدیون والدینم هستم، اونایی که با سبک درست تربیتی و رفتاریشان کاری کردن که من در زندگیم یک مسیر درست را انتخاب کنم، مسیری که با عشق میتونم ادامهش بدم و با شجاعت و اعتماد به نفس پیش برم.
شجاعت کلمه است که انسان وادار میکنه به عکس العمل در مقابل نابرابری ها و ناسازگاری های یک جامعه.
دوستان عزیز شنونده، امروز چهارشنبه هست، 18 سرطان 1404 هجری خورشیدی و دعوت میکنم با ما همراه باشید. من وحیده حسینیان تهیه کننده و گوینده، نویسنده نصیر مجاب، صدا بردار طیبه نوری، نیلوفر نوروزی در کابل و اتفاق کارشناس محترم برنامه سرکار خانم مینا سپهری روانشناس و مشاور خانواده در خدمتتان هستیم. موضوع هفته ما عزیزان شنونده، طی روزهای گذشته اگر به خاطرتان باشه از راه درست و راه عشق، راه عبودیت و بندگی صحبت کردیم، از مسیر حرکت امام حسین علیه السلام گفتیم و از شجاعتش و از اینکه اعتماد به نفس میاره این شجاعت. امروز هم ادامه همین بحث و اینکه چقدر تلاش میکنیم اعتماد به نفس را در فرزندان ما زنده نگه داریم. با ما ارتباط بگیرید از طریق این شماره در بستر واتساب 2093-794-71-71-44، سایت parstoday.ir/dari. روز جلسه گذشته گفتیم عزیزان که در اکثر خانواده ها کودک و نوجوان زندگی می کنند. شاید در خانواده شما هم یک کودکی نوجوانی هست، خواهر یا برادر یا فرزندتان، و این دوره یکی از دوره های حساس زندگیشان هست. این عزیزان در شرایط قرار دارند که مسئولیت پدرها و مادرها خیلی مهم جلوه می کنند. چرا؟ به خاطر از اینکه باید به اونا کمک شوه، راهنمایی شوه و از تجربیات مفید پدر و مادر به این عزیزان گفته شوه تا که در آینده بتونن افراد قوی و بسیار با اعتماد به نفس بار بیاین. رسیدن به این موفقیت در زندگی و تمام زمینایی که می‌خوایم، دوست عزیز، ابتدا باید رویا یا هدف شفاف و روشن در مورد آینده دلخواه خود ما ترسیم بکنیم و در مرحله دوم شجاعت انجام هر کاری برای دستیابی به هدف و تحقق او رویا را داشته باشیم. به این خاطر که ترس از شکست خوردن سبب عقب ماندگی بیشتر میشه در افراد و ترس از شکست خوردن معمولا در ابتدای کودکی و در نتیجه انتقادهای مخرب والدین و خواهر و برادرها آموخته میشه. دوست عزیز، فرزندی که با یک تلخی و شکست روبرو میشه در وهله اول ضرورت به دلداری دادن داره تا خودش در این بحران پیدا کنه و بعد نوبت میرسه به نقد آهسته و آرام و منطقی اتفاق، قسمی که بفهمه که خانواده در هر حالتی پشت و پناه او کودک هست. اما خب باید مرتب این هم برش گفته شوه که بعضی کارهای زندگی مربوط به خودش هست و خودش باید انجام بده. مثلا فرزند خودش باید بدانه که درسای خودش بخونه و این که اگر نمره خوبی از یک درس نگرفته و این معناست که کارش درست انجام نداده، درسش خوب نخونده، و این باید به صورت آرام و دوستانه به کودک گوشزد شوه. بچه خودم مانده در یک دوکان که شاگردی کنه و حرفه‌ای را یاد بگیره. ممکن است که در فضای دوکان و شاگردی آدم هایی باشند که بعضی نزاکت ها را رعایت نکنه. وقتی فرزندتان در این قسم شرایط دچار یک مشکل میشه، شما چی میکنین؟ شما به عنوان یک پدر، یک مادر، او را به کلی از محیط دور میکنین یا نه؟ اول میبینین که مشکل قابل حل هست یا نه؟ خیلی مهم است که فرزند ما خودش بسیار قبول داشته باشه و در کنارش از دیگران هم کمک بگیره، مشورت بگیره، و این زمانی احساس میشه که کودک در ابتدا رابطه بسیار دوستانه با والدین خودش داشته باشه تا بتونه مشکلاتش را و دغدغه هایش را، استرس ها و استراب هایش را با والدین خودش در میان بگذاره و از اونا کمک بگیره. گفتیم که آدم‌های موفق آدم‌های شجاعی هستند. آدم‌های شجاع آدم‌هایی هستند که در زندگی راه درست و الگوی درست را انتخاب کردن، و این انتخاب درست و الگو می‌طلبه که خانواده یک محیط امن و سالمی را برای کودکشان از همون ابتدای کودکی برشان فراهم کنن. شجاعت باید ما را یک منزل ارتقا بده، بالا ببرن، وگرنه مثلا کسی که فرد زیردست و ضعیفی از رضایت میکنه او شجاعت نیست. همین کسایی که همین محرمی که درش هستیم روزهایی که گذشت، آدمهای شجاعی که بر روشهای مختلف دستگیری کردند، یکی در مراسم سوگواری کمک میکنه به عزاداران حضرت امام حسین علیه السلام. دقیقاً این شجاعت هست، اما اویی که میای اذیت و آزار میکنه، اویی که میای دیگران را با دست و زبان و حرکت و رفتار خودش مورد آزار روحی قرار میده، این شجاعت نیست، بلاحت است. به این خاطر که تعقل در کارشان نیست، تعهدی به اصول انسانیت ندارن. متاسفانم. خب دوستان عزیز شنونده، امیدوار هستیم که شجاعت‌های ما را به کمال برسانه. امیدوار هستیم که همینطور الگوهای درستی داشته باشیم. میریم به شهر کابل و از نیلوفر نوروزی میشنویم.
سلام دوستان عزیز، وقت هم شما بخیر و آرزو دارم که صحت مند باشین. در قسمت برنامه با شما هستم، صحبت میکنیم با یکی از شهروندان کابل و آرزو دارم ما را همراهی کنین.
سلام بر شما و شنونده های عزیز شما، من امید نگزاد هستم، باشنده شهر کابل.
بله، خب در این هفته ما موضوع شجاعت همچنان داریم و میخوایم در رابطه به خصوصیات انسان هایی که شجاعت میداشته باشن شما صحبت بکنین که چی چیزایی است.
خب منظور از این سوال شما که انسان شجاع چه خصوصیاتی دارد این است که شاید هم همی باشه که یک انسان چگونه میتونه از زندگی خود را محافظت بکنه و یا چگونه میتونه از خطراتی که در اطرافش ایجاد میشه از خود شجاعت نشان بده تا از او دور باشه و بتونه خودش در یک فضای معصون و فضایی که آرامش باشه نگاه بکنه و یا پیدا بکنه. از این سبب انسان شجاع کسی است که در مقابل ظلم استادگی میکنه و در مقابلش قد اعلم میکنه و استاد میشه تا نگذارد که ظلم برای صورت بگیره و فرد مظلوم نشان داده شود و شجاعت از خود نشان بده، دلیری مردانگی از خود نشان بده تا مقابل امو ظلمی که بالای صورت میگیره استادگی شود. مثل این که اگر حق ما را کسی بخوره و یا در یک جای باشیم که حق ما را کسی نده، اگر ما آرام بشنیم و یا به عذر و زاری و مظلومیت پیش بریم نتیجه نمیده، اما اگر از خود شجاعت مردانگی نشان بدیم به زور حق خدا بگیریم، پس این نشان میده که ما یک فرد شجاعی هستیم تا که تانستیم حق خدا به دست بیاریم.
بله، خب حالی که در رابطه با شجاعت گفتیم، یکی از قهرمانان و افراد شجاعی واقع کربلا حضرت ابو فضل علیه السلام است. چقدر با این شخصیت شما آشنا هستین؟
خب حضرت ابو الفضل که بود در جریان حادثه کربلا یکی از قهرمانانی بود که دوش و دوش حضرت امام حسین بود و مقابل امو یزید جنگیدن و بالاخره جام شهادت نوشیدن. شخصیتشان خیلی دوست دارم، اما همیشه ما تحت تاثیر شجاعت و مردانگی حضرت امام حسین قرار گرفتیم و بیشتر مطالعه بر زندگی از او داشتیم و همیشه شخصیت از او بر ما بیشتر برجسته شده نسبت به حضرت ابوالفضل. امیدوار هستم که بتانم در مورد زندگی اونم خیلی خیلی چیز خوب پیدا بکنم، بخوانم و از زندگیشان و شجاعت دلیری اونا هم آگاهی بیشتر پیدا کنم.
بله، سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر از شما، وقتتان خوش.
ممنون از شما که وقت دادین. وقتتان خوش. خداحافظ.
امام حسین در برابر تنها مصیبتی که اون قامت سر و رعنایش خم شد، در برابر بدن پاره پاره قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس بود.
چشمام نمی‌بینه داداش، بدجوری دستام خاکیه،
دعوت میکنم که همراه باشیم با سرکار خانم مینا سپهری و گفتنی های امروزشان را بشنویم.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه. شجاعت شکل‌های مختلفی داره. گاهی وقتا شجاعت رفتن به میدان نبرد و با تمام قوای بدنی با دشمن جنگیدنه. گاهی وقتا شجاعت ابراز نظر و عقیده هستش. گاهی وقتا شجاعت اینه که ما بتونیم در واقع تغییراتی رو ایجاد بکنیم. شاید بشه بگیم که بزرگترین جلوه شجاعت اینه که انسان بتونه در خودش، زندگیش و پیرامونش تغییرات رو ایجاد بکنه و سخت‌ترین هستش. بعضی وقتا ما میبینیم که بعضی افراد متوجه هستن یک ایراداتی وجود داره، مشکلاتی وجود داره در رفتار خودشون، در زندگیشون، در محیط پیرامونشون، در فرهنگ و آدابشون و در جامعهشون، اما با وجود آگاه بودن همچنان در همون شرایط میمونن و نالان هستن و احساس ناراحتی میکنن، اما هیچ کاری هم برای تغییر دادنش نمی کنن. برای اینکه این افراد در واقع در نقطه درگذشته خودشون موندن، شجاعت حرکت کردن رو ندارن. کسانی که شجاع هستن شهامت تصمیم گیری لحظه‌ای رو دارن و در لحظه و در همون زمان، همون مکان میتونن تصمیماتی رو اتخاذ کنن که در واقع تغییراتی رو ایجاد بکنن در زمانه خودشون، در خودشون و در زندگی خودشون، و کارها اعمال متفاوتی رو انجام بدن و شجاعت خودشون رو نشون بدن. ما اگر ببینیم در تاریخ میبینیم که تمام کارهای بزرگی که سرنوشت جهان رو تغییر داده انسانهای شجاع انجام دادن. پس شجاعت یعنی روبرو شدن با شرایط ناشناخته ها، شجاعت یعنی روبرو شدن با ترس هامون، شجاعت یعنی این که از همه تجربیات، داشته هامون و شناخت های قبلیمون استفاده بکنیم برای اینکه ناشناخته ها و مسائل جدید رو تجربه بکنیم و اینکه ما از ترس هامون نترسیم، باهاش مواجه بشیم و تلاش بکنیم بر اونها غلبه بکنیم.
تشکر از سرکار خانم سپهری و همراهی شما عزیزان شنونده. امیدوارستیم که بهترین ها براتان رقم بخورد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
راوی عشق را پیشکش شما خوبان همراه می کنیم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
خداوند فرموده است که من هر روز یه شأن تازه‌ای دارم. کل یومن هو فیشان. این یه درسیست برای ما که این عالم رو تکراری نبینید، دائما شأنهای تازه است. در هر جلوه الهی صد هزار اسرار هست که آدم میتونه درش تحقیق بکنه. پایان نداره. به قول فرنگی ها گفتن که این طبیعت دیتیل تا بی نهایت داره. هرچی شما میکروسکوپتون رو بزرگتر بکنید باید میبینید که چیزهای دیگه توشه. هیچ وقت سفید نمیشه که مثلا بگید که تموم شد، زمین است. قالی یه مقداری نقش داره، بعد باشه زمین است و تو زمینش دیگه چیزی نداره. ولی طبیعت خیلی عجیبه. یکی از شگفتی های عالم اینه که شما تا بی نهایت که بذارین زیر دستگاه و هی بزرگش بکنین بازم میبینین که چیزای تازه میاد رو. یه وقتی فکر کردن که اتم او ذرات اتمی، اول فکر کردن که این سلوله، بعد سلول دیدن مرکب با دیتیل داره، بعد گفتن که این مولکول مولکول ها رو دیدن باز اونام دیتیل داره، توز چیز داره، ترکیب داره از چیزهای دیگری. بعد گفتن اتم، اتم که دیگه یعنی اصلا نمیشه نقد تقسیمش کرد. اتم، تم یعنی شکستن، هم نفیه در یونانی. اونم باز دیدن که نه همچی چیزی نیست، اتم هم شکسته شد و باز خورد شد. بعد گفتن ساب اتمیک پارتیکل، چیزهای زیر اتمی هم هست. باز همینطور کوارک ها و همینطور هرچی میرن جلوتر. خیلی شگفت انگیزه. اگر انسان دائما مست و مدهوش نباشه هیچی نفهمیده، هنوز چیزی نفهمیده. خداوند اسم رحمت خودش رو که بسم الله الرحمن الرحیم هست، همه اسماء خداوند رحمته، ولی همه رحمت ها چون خلاصه میشه در رحمان و رحیم. هر چی که چیز خوب هست آخرش خلاصه میشه در رحمان و رحیم، یعنی یه رحمت عام که به همه میرسه و رحمت خاص که به افراد ویژه میرسه. اون وقت این رحمت رو کجا نوشته؟ با قلم ثلث نوشته، نسخ نوشته. مولانا گفته که نسخ میکنه، ای ادیب خوش نویس، همه رو نسخ کرده. اینو رو وجودش نوشته، صفحه وجود کائنات که هستی او هست. همینطور نمیشه رحمت، رحمت سیامشق کرده، سیامشق رحمت. منطقه هر کدومش یه رحمت دیگه است.
جانم ملول گشت زتران و ظلم او، آن نور موسیت امرانم آرزوست. مهره از دی بودت ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
اگر چیزی بتواند غبار اندوه و پرده های غفلت را کنار بزند و تازگی و تراوت به زندگی و لحظه های ما هدیه کند، آن چیزی نیست جز کلام دلانگیز الهی یعنی قرآن. در مجال وادی نور با این زلال همیشه جاویدان همراه می شویم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
مهربانترین مهربانان، نگاه آبیت را که از ابتدای بودن با من است تا انتهای وجودم از من دریغ مدار، که خود فرمودی هرچه می خواهید از فضل و کرم من بخواهید که به شما بندگان همیشه مهربانم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
دوستان عزیز سلام و درود بر شما، خدا را شکر که امروز هم این توفیق و سعادت نصیب من و همکارانم شد که با یک برنامه دیگر از مجموعه در وادی نور در خدمتتان باشیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند قرآن را روشن و شمرده بخوانید و مانند شعر تند و بریده بریده مخوانید، در مطالب شگفت انگیزش تأمل کنید و دلها را با آن نیشتر زنید و تمام سعی شما این نباشد که سوره را به آخر رسانید.
قرآن 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 قرآن.
دوستان عزیز در این لحظه همراه میشیم با همکارمان آقای علوی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
و این
دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوبان و یاران همراه سلام بر شما، وقتتان بخیر. احتمالاً شما هم بدانید که حضرت ابراهیم علیه السلام برای امنیت و آبادانی مکه دعا می کرد. در قرآن کریم دعاهای زیادی از زبان حضرت ابراهیم علیه السلام بیان شده است و تحقق بسیاری از این دعاها نشانگر نقش مهم دعا در سرنوشت بشریت و به خصوص مؤمنین است. از جمله این دعاها دعاهای حضرت ابراهیم علیه السلام در مکه است و یکی از دعاها دعا برای امنیت مکه است. این نشان می‌دهد که نعمت امنیت نخستین شرط برای زندگی انسان و سکونت در یک منطقه و برای هر گونه عمران و آبادی و پیشرفت و ترقی است و براستی هم چنین است. اگر جایی امن نباشد قابل سکونت نیست، هرچند تمام نعمت‌های دنیا در آن جمع باشد. اصولاً شهر و دیار و کشوری که فاقد نعمت امنیت است همه نعمت‌ها را از دست خواهد داد.
الله 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 سبحان الله 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 حمدا لله الله 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 الله
دوستان عزیز، برای انس با قرآن باید به این امور توجه کامل داشته باشیم. اول، حداقل روزی 10 آیه از قرآن کریم و یا یک صفحه از آن را تلاوت کنیم، به این معنی که تلاوت قرآن را در هیچ روزی ترک نکنیم. دوم، تدبر در قرآن و آیات نورانیش را فراموش نکنیم. سوم، اینکه آداب ظاهری قرآن مثل با وضو بودن و رو به قبله بودن و حضور قلب داشتن در وقت تلاوت و سایر آداب را رعایت کنیم. چهارم، اینکه مواظب گناهان باشیم و تصمیم بر ترک و دوری از آنها بگیریم. پنجم، اینکه در بین گناهان باید بیشتر متوجه گناهان زبان باشیم، چون قرآن از طریق زبان و دهان خوانده و تلاوت میشه. پس باید دهانهای من را که راههای قرآن هست پاکیزه نگه داریم. مورد ششم، این که با ادبیات عرب و صرف و نحو به ویژه معانی لغات قرآن و ترجمه آن آشنایی داشته باشیم، چرا که این امر در انس با قرآن و استفاده بهتر از آن نقشه بسزایی داره.
اولین، رایج‌ترین، مهم‌ترین، نافذ‌ترین، ارزشمندترین، مؤثرترین اثر روانی آیات قرآن، اثر بار روانی آیات قرآن، القاء کبریایی خداست بر دل عبد. نتیجه‌اش چه خواهد شد؟ نتیجه‌اش کوچک شدن، فروتنی، داغون شدن عبد در مقابل عظمت خدا. از آن به بعد لذت، نورانیت، رحمت، مهربانی و همه خوبی‌ها چشیده خواهد شد. کسی این گونه قرآن بخواند، یه قرآن رها نمی‌کنه، انس با قرآن پیدا می‌کنه. امتحان کنید. اولین صفت خدا که باید بهش توجه کنی تا سازندگی در روح ایجاد بشه، تا نور و رحمت و ابواب همه زیبایی ها برات باز بشه، صفت کبریایی خداست. و میدونید اگر این حرف من درست باشه چه اتفاقی میفته؟ شما وقتی قرآن میخونید میرید تو کارگاهی که کبریایی خدا رو به روح شما القاء میکنن. نیست جلسه سخنرانی نیست. جلسه سخنرانی مثل این مونه که در مورد ورزش آناتومی صحبت کنن، بگن این عضلات بازوه 20 مرتبه این تغییرات ایجاد بشه، این حرکت ورزش نکردی. ولی بری تو سالن ورزشی شروع میکنی ورزش کردن، عرق ریختن و این عضلات رو تقویت کردن. وقتی شما قرآن میخونید رفتید تو سالن ورزش، ورز دادن روح با صفت کبریایی خدا. خیلی نکته عجیبیه، خیلی مهمه. این اولین اقدام سازنده است برای روح انسان. خب آقا اگر این حرف شما درست باشه خیلی اهمیت داره، خیلی نکته کلیدی ابتدایی هم هست. اولین حسی که انسان نسبت به خدا باید پیدا بکنه اینه که ذلیل خدا بشه، کوچیکش بشه، کوچیکتم. بعد از اینکه گفتی کوچیکتم، عاشقش هم میشی. قوره نشده مویز نشین. عاشق خدا نمیتونیم بشیم قبل از اینکه کوچیکش بشیم. اول باید کوچیکش بشیم، توجه کنیم به قرآن. دیدی سجده کردی؟ دیدی خم شدی؟ دیدی دلا شدی؟ صورتو گذاشتی رو خاک؟ چرا رو خودت نمیاری؟ تو داری خاک میشی مقابل خدا. همین بحث ما رو خدا تو قرآن فرموده باشه. لو انزلنا هذا القرآن. خاشعاً متصدعاً، فارسیش میشه داغون میشه، کوچیک میشه، ریز میشه. دیدی این لوتی‌ها به هم میرسن میگن ریز میبینم، برو این ریز میبینم یعنی خیلی کوچیک‌تر از این حرفایی. متصدعن یعنی ریز میشه، خرد میشه، داغون میشه. خدای داغونمون کن ببینم. و چه کسی است که لذت این را درک کند؟ داغون شدن پای آیه های قرآن چه لذتی داره؟ راه انس با قرآن اینه، با قرآن داغون بشی. فقط تو نه، آخه ما بعضی وقتا به روح خودمون نمیاریم. دیده یه کسی فوش میشنمه به روح خودش نمیاره؟ فوش میشنمه به روح خودش نمیاره، فوش شنیده. بابا قرآن داره تو رو له میکنه، به روح خودت بیار، بعد له شو ببین چه لذتی میبری. این عبارت بنده رو امشب صد بار از روش بنویسید. پای آیه های قرآن له شو ببین چه لذتی میبری. پای آیه های قرآن له شو ببین چه لذتی میبری. صد بار بیشتر نمیخواد بنویسید، یادمون بمونه دیگه. پای آیه های قرآن له شو ببین چه لذتی میبری. زیادم سیر و سلوک معنوی نمیخواد، وقت انس با قرآن پیدا میکنی.
قرآن دوستان عزیز، بخش بعدی برنامه را همکارمان آقای شجاعی تقدیمتان می کنند.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و با سلام به شما عزیزان شنونده. با پایان یافتن سوره انفطار در برنامه قبل، در این برنامه تفسیر آسان و روان سوره متففین را آغاز می کنیم. این سوره 36 آیه دارد و در مکه نازل شده است. سوره متففین همچون دیگر سوره های مکی در مورد حسابرسی اعمال در قیامت هشدار داده است و با مقایسه سرنوشت نهایی نیکان و بدان در قیامت راه نجات و سعادت را به انسانها نشان می دهد. اکنون با تلاوت و ترجمه آیات 1 تا 6 از سوره متففین گوش فرا می دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین.
به نام الله بخشنده مهربان. وای بر کم فروشان، کسانی که چون برای خود از مردم پیمانه می کنند حق خود را کامل می گیرند و هنگامی که می خواهند برای آنان پیمانه یا وزن کنند کم می گذارند. آیا آنها گمان نمی کنند که قیامت فرا می رسد و از قبرها برانگیخته می شود در روزی بزرگ، همان روزی که مردم در پیشگاه پروردگار جهانیان می ایستند؟
در فرهنگ اسلامی دینداری فقط عبادت خدا و انجام یک سری مراسم عبادی مثل نماز و روزه و حج نیست، بلکه حفظ حقوق دیگر انسانها در روابط اجتماعی و اقتصادی نیز جزئی از برنامه‌های دینداری است. بسیاری از آیات قرآن و نیز روایات بسیار از رسول خدا و اهل بیت علیهم السلام به تبیین حقوق مردم پرداختند و بر رعایت حقوق آنها تأکید کردند. این آیات به یکی از آفتهای معاملات اقتصادی
یعنی مسئله کمفروشی اشاره می کند. در این آیات خداوند به کسانی که در خرید یا فروش کمتر از آنچه حق طرف مقابل است به او می پردازند هشدار می دهد که اگر در دنیا هم کسی متوجه نشود و از شما خسارت طلب نکند، این امر در دفتر الهی ثبت می شود و باید در قیامت پاسخگوی تضییع حقوق مردم باشید. جالب است که در این آیات از مؤمن بودن طرف مقابل سخن به میان نیامده، بلکه کلمه ناس به کار رفته است که شامل همه مردم می شود. یعنی شرط رعایت حقوق مردم مؤمن بودن آنها نیست، هر کس باشد و از هر قوم و نژاد و مذهب و مکتبی که باشد باید حقوق او در جامعه رعایت شود. همچنین سخن از یقین به قیامت نیست، زیرا ظن و گمان به این که قیامتی در کار است کافی است که انسان را از ارتکاب بسیاری از گناهان و کارهای زشت باز دارد، چنان که در همین زندگی دنیوی نیز صرف گمان این که غذایی آلوده است و ممکن است فرد را مسموم کند کافی است که انسان را از خوردن آن باز دارد، گرچه بظاهر غذای لذیذ و خوشمزه‌ای به نظر برسد. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که کمفروشی فقط مخصوص کاسبان و تاجران نیست. معلمان، کارگران، مهندسان، دکتران و صاحبان سایر مشاغل نیز ممکن است در خدمتی که به جامعه ارائه می دهند کم فروش باشند. انضباط اقتصادی و رعایت قسط و عدل در جامعه از برنامه‌های اساسی پیامبران الهی در طول تاریخ بوده است. اعتقاد به معاد حتی در حد ظن و گمان نیز بازدارنده است و باید این اعتقاد در جامعه تقویت شود. لذا یکی از راه‌های جلوگیری از مفاسد اقتصادی زنده کردن یاد معاد در دل هاست.
اتلو فتقفق مهجتی ایمانا و الدمع یهمی مرسلا غدرانا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن میگه که کم فروش کسانی است که از اکتالو علی الناس، یعنی وقتی برای مردم کیل میکنن، یعنی وقتی از مردم چیزی میگیرن، علی الناس. ناس گفته، نگفته علی المؤمنین، یعنی کم فروشی حرام اولا نسبت به کافر. کافر هم چیزی از شما میخواد نباید کمش بذاری، نمیگی حالا کافر بلش. بالاتر از گناه انس با گناهه که آدم گناه معتاد به گناه بشه. میگه یخسرون فعل مضارع، یعنی مال استمراره، یعنی شغله. گاهی وقتا انسان ممکن در 100 تا معامله یه بار مثلا یک چیزی یک خودی کم زیاد بشه، از دستش دره، اینم گناهه. اما اون گناه مهمتر اینه که بر اساس یخسرون، یعنی ایکاره است. چه کنیم با کم فروش ها؟ قرآن میگه برای کم فروش فقط باید گفت قیامته، روز قیامت به پا میخیزی، باید در پیشگاه خدا باید جواب بدی. الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم. نمیدونید شما رو برای روز بزرگی مبعوث میشید، به پا میخیزید برای جواب. حتی نگفته الا یعلمون، الا یظن اولئک، یعنی حتی گمان به معادم، یعنی اگر اعتقاد به معاد در حد گمانم باشه بازم بازدارنده. شما احتمال نمیدی گرفتی. اگر آدم احتمال بده تو جلو راش پلیس او رو بازرسی میکنه، باز مواد قاچاق حمله میکنه، ولو احتمال بده. ممکنه هم پلیس نباشه، اما اگر احتمال هم بدی پلیس، مواد قاچاق به خودت نمیبری. برای کم فروشی و حق الناس باید پاسخگو باشیم. یقوم الراس لرب العالمین.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
همراهان عزیز، یکی از مهمترین عوامل برای اینکه انسان رغبت پیدا کنه کار را انجام بده، مانند مطالعه کتاب، قرائت قرآن و سایر کارها، این هست که نسبت به آن کار احساس نیاز کنه. اگر این اتفاق افتاد و انسان احساس نیاز به آن کار کرد، هرگز از انجامش خسته نمیشه. ما مسلمان ها معمولاً قرآن میخوانیم تا با آن به حال خوش معنوی برسیم و یا به وسیله آن خواسته های خود را از خداوند طلب کنیم. هرچند این نوع استفاده از قرآن اشکال نداره، اما هدف اصلی از خلقت قرآن این هست که انسان به وسیله آن خداوند را بشناسه و با آن به اوصاف و خصوصیات الهی پی ببره و با شناخت و عمل به احکام و دستوراتش سعادت ابدیش را فراهم آورد. اگر احساس نیاز به قرآن در این راستا در ما به وجود بیاید، هرگز خستگی و دلزدگی از تلاوت و یادگیری به سراغ ما نخواهد آمد.
حقیقت این است که ما هنوز خیلی از قرآن دوریم، خیلی فاصله داریم. دلهای ما باید قرآنی بشود، جان ما باید با قرآن انس بگیرد. اگر بتوانیم با قرآن انس بگیریم، معارف قرآن را در دل و جان خودمان نفوذ بدهیم، زندگی ما و جامعه ما قرآنی خواهد شد. احتیاج به فعالیت و فشار و سیاستگذاری ندارد. اصل این است که ما دلمان، جانمان، معرفتمان حقیقتاً قرآنی باشه. قرآن حیات طیبه را به ما وعده داده است. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. حیات طیبه یعنی چه؟ زندگی پاکیزه یعنی چه؟ یعنی اون زندگی که در او هم روح انسان، هم جسم انسان، هم دنیای انسان، هم آخرت انسان تأمین است. این حیات طیبه است. هم زندگی فردی در آن تأمینه، آرامش روحی در آن هست، سکینه و اطمینان در آن هست، هم آسایش جسمانی در آن وجود دارد، هم فواید اجتماعی، سعادت اجتماعی، عزت اجتماعی، استقلال، آزادی عمومی. قرآن اینها رو به ما وعده داده. وقتی میگه فلنحیینهم حیاتن طیبه، یعنی همه اینها، یعنی اون زندگی که در او عزت هست، امنیت هست، رفاه هست، استقلال هست، علم هست، پیشرفت هست، اخلاق هست، حلم هست، گذشت هست. قرآن اینها رو به ما وعده داده. ما با اینها فاصله داریم، باید به اینها برسیم. انس با قرآن، آشنایی با قرآن ما رو نزدیک میکنه. من توصیه میکنم باز هم با قرآن انس بگیرید، با قرآن مجالست کنید. و ما جالس احد هذا القرآن الا قام عنه بزیادت و نقصان، زیادت فی هدن و نقصان فی عما. قرآن اینجوریه، هر باری که شما با قرآن نشست و برخاست کنید، یک پرده از پرده های جهالت شما برداشته می شود، یک چشمه از چشمه های نورانیت در دل شما گشایش پیدا می کنه، جاری می شه. انس با قرآن، مجالست با قرآن، تفهم قرآن.